أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در بیان اشتمال قرآن کریم بر متشابهات وجوهی گفته شد که سیدن استاد رضوان الله بسیار از اون وجوه رو نقل و نقد کردن، وجهی را خودشون پذیرفتن که در تقریر مختاریشون 5 مقدمه بود و 10 نتیجه که اون مقدمات 5 گذشت و در طی اون نتایج 10 به نتیجه 10 رسیدیم. به اون نتیجه 10 این است که قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، در هر عصر و مصری ممکن است مصداقی از مصادیق آیه ظهور بکند و قرآن کریم بر اون مصداق منطبق خواهد شد. چون اگر کتابی جهانی بود و برای هدایت همه مردم در همه تاریخ بود، یعنی کلی بود و دائم، هر چیزی که در خارج محقق می شود مصداق یکی از احکام و حکم قرآن کریم خواهد. هر مکتبی که در عالم پدید می آید قرآن در باره صحت و سقم اون مطلب مکتب سخنی دارد، یا به امضا یا به رد. هر ادب اجتماعی که در جهان محقق می شود قرآن در باره اون نظر دارد، یا به امضا یا به رد. هر سیاستی که در جهان محقق می شود قرآن در باره اون نظر دارد، یا به امضا یا به رد. و هاکذا اخلاق و مسائل دیگر. ممکن نیست کتابی برای تعلیم و تربیت و تزکیه نفوس اولین و آخرین باشد و با مکتبهای فکری یا روشهای سیاسی یا برداشتهای اجتماعی یا آداب و سنن ملی ساکت باشد، نفیاً یا اثباتاً. این چنین نیست. هر کدام از اینها مصداق قانونی از قوانین قرآن کریم خواهد بود، یا نفیاً یا اثباتاً. و اگر چون که در لسان روایات آیه‌ای بر شخص یا گروهی تطبیق شده است، این تفسیر نیست، این همون جری است. جری یعنی تطبیق، یعنی بیان بعضی از مصادیق. اگر به مصداق خارجی اشاره شده است، مصداق خارجی هرگز مستعمل فیه لفظ نیست و تفسیر برای تبیین معانی و مستعمل و فیه الفاظ است، نه اینکه برای بیان مصادیق خارجی. بیان مصداق خارجی را میگویند تطبیق، نه تفسیر. و اگر که اونچه بسیاری از روایات، اونچه که مربوط به ایمان و درجات ایمان و کمال ایمان است، بر عترت طاهره سلام الله علیهم تطبیق کردن، این تفسیر نیست، این تطبیق است. یعنی اینا مصداق کاملن. معناش این نیست که مؤمنین دیگر اصلا مصداق اینها نیستند، مگر اونهایی که نشانه حسد در اونهاست، نظیر آیه تطهیر یا آیه خلافت و امثال ذلک. وگرنه اون چه که به عنوان ایمان به امثال ذلک در قرآن کریم هست و بر عترت طاهره علیه السلام تطبیق شد، این بیان مصداق کامل است، جنبه تطبیقی دارد و نه تفسیری. چه این که آیات قدح و زم و توبیخ و تأییر و امثال ذلک که آمده است، اگر بر امویان یا عباسیان یا امثال ذلک تطبیق شده است، اینم جنبه تطبیقی دارد نه تفسیری. یعنی اونها مصداق بارز این آیات قدح و مذمتن، نه اینکه این آیات در اون افراد استعمال شده باشد، چون فرد مستعمل فیه لفظ نیست. لذا تا قیامت اشخاص یا آداب یا سنن یا مکاتب و افکار که ظهور می کند، اگر حق است مصداق بعضی از آیات مشخص است، و اگر باطل است مستاق بعضی از آیات دیگر و این را میگوین جرگ. اینا که نشانه هست در اونها هست، اما در همون آیه سخن از این هست که اختصاصی به ابیلهب ندارد. دیگری هم اگر چون چه کار ابیلهب را کرده است تبن له، چون که درباره بعضی از اقوام گذشتم تطبیب و امثال ذلک آمده است. اونگاه این می شود جری. جری یه اصطلاح روایی است که در تفسیر شریف المیزان زیاد کلمه جری هست، یعنی می فهمون هازا من باب الجری. این جری از همون حدیث شریفی که در تفسیر عیاشی هم هست، دیگران هم نقل کردن که قرآن یجری مجد الشمس و القمر، از این کلمه یجری مجد الشمس و القمر جریان جری را استنباط کردن. وقتی از امام معصوم علیه السلام سوال میکنن چرا قرآن همواره غز و طری و تازه است، این تراوت قرآن برای چیست که ما هرگز از خوندن قرآن خسته نمیشویم؟ سالی چند بار ممکنه کسی قرآن بخواند و خسته نشود، اما بهترین دوستی که انسان دارد اگر برای او نامی فرستاده است، بعد چند بار اون نامه دیگر تازگی ندارد. چرا قرآن همواره تری و تازه است و هیچگاه نشانه پژمردگی و خستگی در او نیست؟ حضرت فرمود چون قرآن برای هدایت همه مردم در همه عصر و تاریخ است و یجری مجرا شمس و القمر، همونطور که شما هر روز آفتاب رو میبینید و هرگز از آفتاب خسته نمیشوید و هر شب ماه را دارید و هرگز از رؤیت قمر خسته نمیشوید، قرآن هم این چنین است. هرگز انسان از اینکه آب زلال می نوشد در طول عمر خسته نمی شود، چون حیاتش با آب زلال بسته است. القرآن یجری مجرا الشمس و القمر، و این یجری یعنی ینطبق طول القرون و الاعصار، و اصطلاح جری از این حدیث شریف گرفته شد. قهرن با سمبولیک بودن فرق می کند. دیگر قرآن جریان سمبولیک و امثال ذلک نیست که یک سلسله قصص ساختگی باشد برای تربیت مردم، نظیر کتاب کلیله و دمنه و امثال ذلک، بلکه هرچه گفته است واقع شده است و واقع می شود و حقیقت خارجی است که بر افراد در اعصار گوناگون تطبیق می شود. جریان هابیل و قابیل گرچه اسمشون در قرآن کریم نیامده، اما وصل و علیهم نبع ابنی آدم، این سمبولیک نیست، این قضیه خارجیه است که واقع شده، منتها اصلش کلیست یجدی مجد شمس و القمر. جریان وصل و علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، اونم این چنین است، یه قضیه خارجیه بود منتها اصلش یجدی مجد الشمس و القمر. همه این قصصی که در قرآن کریم آمده است این چنین است که واقعیت های عینی بود منتها یجدی مجد الشمس و القمر، که از این جری عمومی احیانا به عنوان فلسفه تاریخ یاد می شود. و قرآن کریم بعد از اینکه یک سلسله جریان شخصی را بازگو کرد به اصل کلی اشاره می کند، می فهمد روش ما این است، سنت ما این است. یعنی وقتی مثلا یوسف سلام الله علیه در اثر صبر و بردباری به برادرش رسید و برادر او به او رسید، می گوید به این که هازا اخی و خدای سبحان بر من منت نهاد و برادر مرا به من برگردون. چرا؟ چون انهو من یتقه و یسبر فان الله لا یزیع اجر المحسنین و امثال ذلک. یعنی من صبر کردم و سنت الهی بر این است که هر کسی صبر بکند خدا او رو پاداش میدهد، به منم پاداش داد. اون اصل کلی کبرای قضیه است. این گونه از قضایای خارجی صغرای قیاسن و نتیجه آن است که قرآن یجری مجرا الشمس و القمر. در جریان یونس سلام الله علیه که و ذنون الذهب مغاضبا فی الارض فظن لن نقدر علیه، اون گاف نادف ظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، در زیر این قضیه شخصیه میفهمد که فنجیناه من الغم، اما این طوریه که این قضیه تون فی واقعه باشد. در زیل فرمود و کذالکه ننجل مؤمنین. این قضیه یونس سلام الله علیه سمبول نیست، یه واقعیت خارجی است، منتها سنت الهی همونطوری که شامل حال یونس شده است، شامل احوال هر مزتحر منیبم خواهد شد. و کذالک ننجل مؤمنین. در جریان هست ابراهیم بعد اینکه قصهش رو ذکر فرمود، فرمود و کذالک نجزل محسنین. این و کذالک نجزل محسنین، نجزل مؤمنین، امثال ذالک، بیان یک سنت الهی است و کبرای قیاس است. پس اون چه که در خارج واقع شده است سمبول نیست، قضایای واقعی است اولا، و لطف الهی مخصوص اونها نیست بلکه سنت الهی است، کبرای قیاس است ثانیا، لذا چون کبرا کلی است و سنت الهی کلی است، یجدی مجد الشمس و القمر. اونجا که قضایای عینی نیست، فقط میخواهد یک اصل مطلب آموزنده را بیان کنند، اما مصداق در خارج واقع نشده، از اون گونه از موارد قرآن کریم به عنوان ضرب مثل یاد میکند. فرمود وضرب لهم مثلا، از او تصریح میکند که مثلا جریان دنیا کما انزلناه، مثل حیات دنیا این است، یا برای اینها داستان فرون باغ را ذکر بکن، که در اون گونه از موارد اگر یه قضیه در خارج واقع نشده باشد آسیبی نمی رساند، چون صدر این جریان را قرآن به عنوان مثل دارد ذکر می کند. اما در اون مواردی که سخن از قصص است، سخن از جریان های انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام و امم گذشته است که به عنوان قصه یاد می کند، اینا ظاهرا حقایق خارجی هستند، منتها سنت الهی مخصوص اونها نیست. از این قسمت به عنوان جر یاد می شود که یجری مجد شمس و القمر. اینها اساره مقدمات پنجگانه و نتایج دهگانه است با توضیح لازم. بسیار خوب، پس اون چه که واقع شده است حقیقت خارجی بود، سنت الهی در اون زمینه بر اون فرد منطبق شد، در ازمان دیگر و افراد دیگر. قهرن جریان هسته آدم و جریان قابیل و هابیل یک قضیه واقعیت خارجیه است، سمبول نیست، نظیر کتاب کلیله و دمنه، یه واقعیت خارجی است، سنت الهی در اون است بر اون واقعیت منطبق شد، بعد در اعثار دیگر بر وقایع دیگر منطبق می شود. خب نه، این میشه فلسفه تاریخ دیگر، اون میشه فلسفه تاریخ که قرآن کریم ذیل قصه ها میفرماد این مخصوص گذشته نیست. و کذالک ننجی المؤمنین، جریان هستی یونس و بلعیدن ماهی و قرعه گذاری و همه اینها واقعیت های خارجی است، منتها نجات از دل دریای تاریک مخصوص حضرت یونس نیست. هر مضطری که خدا را بخواند خدا جواب میدهد و کذالک ننجی المؤمنین. هم واقعیت های عینی محفوظ موند، هم سنت الهی تثبیت شد. احکام را اختصاص میدن به عصر نزول و به زمان علی بن عطا هیچ فقیهی نیامده است که حکم را مخصوص صدر اسلام بدانه، مگر اینکه نشانه حصر باشد. نه، میگن مال معصوم هست، بسته ولی از که ظهور بکند الان هم همینطور است. نه اینکه مال اون عصر بود، قضیتون فی واقعه، مال زمان معصوم است. در باره نماز جمعه هم همه حرف زدن، گفتن نماز جمعه از مناسب خاصه امام معصوم است. این برای آن است که موضوع شخص معین است، نه برای اینکه این حکم مال عصر معین است. حضرت هر وقت ظهور کرد این حکم هم تازه است، تازه اونها که این حکم اختصاصی رو استنباط کردن و و مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه روش تأمل دارد که جهاد ابتدایی مخصوص امام معصوم باشد. ایشون نمیپذیرند، چون که درباره امامت جمعه هم همینطور. علی حال اگر حکمی ثابت شد که شرطش امام معصوم هست، این هر وقت موضوعش بود هست، نه اینکه این حکم یه قضیه بود فی واقع و دیگر بر موارد دیگر تطبیق نمی شود. ندارد دیگر. از اطلاقش، از عمومش، اون که میگوید شرطش اسمت هست، میگه چون موضوع نداره، نه که موضوع داره حکم جاری نیست. و بله، نظیر آیه تطهیر که ما در صدر بحث گذشت، اگر یه حکمی مخصوص یک گروه خاص بود، این قضایا شخصی است، این اصل کلی نیست، نظیر آیه تطهیر یا نظیر خلافت. اما حکم فقهی که موضوعش معصوم است، هر وقت امام معصوم ظهور کرد و حضور داشت این حکم است، هر وقت مسجد حجت سلام الله ظهور بکنه این حکم است. مطلب دیگری که چون هنوز بحث محکم متشابه همچنان باز است، بسته نشد، مطلب دیگری که مربوط به محکم متشابه است این است که متشابه را از اون جهت متشابه گفتن که حق گونه است، شبیه حق است و حق نیست. یعنی چند احتمال که از یک آیه به ذهن می رسد، بعضی از احتمالات که حقا محکمن، بعضی از احتمالات که حق نیستن حق نما هستن و زمینه تشابه اون آیه را فراهم می کنن. که در حقیقت اگر ما گفتیم این آیه متشابه هست، این وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی اون احتمالی که به ذهن می آید حق نماست، اون شبیه حق است، این شبیه حق روی آیه را پوشنده و آیه را متشابه کرده. وقتی بعد از ارجاع به محکم این احتمال حق نما که حق نیست رخت بربست، درون آیه یا اون معنای زیرین آیه که تا کنون مستور بود هم اکنون مشهور می شود و می شود حق. پس خود آیه ای که نازل شده است نظیر محکم متشابه اینچینی نیست که نظیر محکم باشد، یعنی اون چهره تشابهش هم نازل شده باشد. یه بیانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که شبهه را معنا میکند که چرا شبهه را شبهه فرق گفتن. این مطلب ذکر میشود که چرا شبهه را شبهه نامیدن. بعد میرسیم به اون سخنی که سیدن استاد رضوان الله علیه ادعا کرد که همه این فتنه ها در داخل یک مذهب و دین در اثر پیروی متشابهات است. یعنی جنگ 72 ملت در حقیقت در اثر پیروی متشابهات است. اگر اینها به اسرت طاهر علیه السلام مراجعه می کردن و این متشابهات را به محکمات برمی گردوندن، همون فرقه ناجیه در می آمد، دیگر سخن از 72 ملت نبود. همه این اختلاف ها در اثر پیروی متشابهات است و پیروی متشابهات یا برای فتنه انگیزی سیاسی است، یا برای فتنه انگیزی مکتبی است، یا هر دو. این که فرمود و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعبيله، این هم میتواند تقسیم باشد هم میتواند جمع. یعنی گروهی قصد فتنه دارند، گروهی قصد تعبیل دارند که اون هم به نوبه خود فتنه است، گروهی به هر دو منظور دست به پیروی تشابه میزنند. اما مطلب اول که چرا شبه را شبه نامیدن در خطبه 38 نهج البلاغه این چنین است که و انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، چون حق نماست و حق نیست شبیه حق است، از این جهت او را شبهه گفتند. اولیای الهی که با نور حق این معارف را می نگرن، حق نما را از حق تشخیص می دهن. فاما اولیاء الله فضیاؤهم فی حل یقین و دلیلهم سمت الهدا و اما اعداء الله فدعاؤهم فی حل دلال و دلیلهم الاما. پس سر این که این متشابه را متشابه گفتن چون چهره حق نمایی درش است، شبیه حق درش است و لیسه به حق، این شبهه اگر برطرف بشود همون محکم میماند که دیگر غلط انداز نیست. و مطلب دیگری که سیدنا استاد رضوان الله علیه داشتن این بود که همه فتنه ها از صدر اسلام تا کنون در اثر پیروی متشابهات است. میبینیم بعد از ارتحال در رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه این جنگ های خونین داخلی در اثر پیروی متشابهات بود. یعنی اما الذین فی قلوبهم زیغ به آیات متشابه استدلال کردند، مسئله قاسطین و ناکسین و مارقین را به راه انداختند و مکتب‌های گوناگون فکری را هم به دنبال پیروی متشابهات را انداختند. در جریان قاسطین و ناکسین و مارقین می‌بینیم حضرت تعبیر به شبهه و شبهات و امثال ذلک می‌کند. در خطبه 122 به خوارج می‌فرماید به این که آیا همه شما در جریان جنگ صفین بودید یا نبودید؟ عده‌ای گفتن ما حاضر بودیم، عده‌ای گفتن ما حاضر نبودیم. فرمود شما صفاتون رو جدا کنید تا ما در جریان جنگ صفین هر چه گذشت با اون گروه که حضور داشتن در میون بگذاریم. صفا رو فرمود جدا کنید، اینا صفا رو جدا کرد. بعد فرمود به این که علم تقول و ان درف اهم المصاحف حیلتن و قیلتن و مکرن و خدیعتن اخواننا و اهل دعوتنا استقالونا و استراحوا الى کتاب الله سبحانه فالرأی و القبول منهم و تنفیس عنهم. شما که در جنگ صفین حضور داشتید مگر همین شما ها نبودید که وقتی قرآن را این سر نیزه کردن گفتید اینا برادران دینی ما هستن، ما صلح رو بکنیم با اینها و حرف اینا رو قبول بکنیم؟ من در همونجا به شما نگفتم به اینکه ظاهره ایمان و باطنه عدوان؟ این کار متشابه است. فقلت لكم هذا امر ظاهره ایمان و باطنه عدوان و اوله رحمه و آخره ندامه فعقیموا علی شأنکم والزموا طریقتکم و عزوا علی الجهاد بنواجدکم ولا تلتفتوا الی نائق النعق که ان اجیب اذل و ان ترک ذل. این کسی که الان فریاد برآورد به سراغش نروید، وقتی رهاش کنید خودش ذلیلانه بر میگردد، وقتی اجابت کردید او مذلانه گمراه میکند. و این صحنه بود تا اینکه فرمود من که اصلا عمرم در جنگ گذشت، ما در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستمون همیشه به قائمه شمشیر بود و ان الکتاب لمعی ما فارقته مصحبته. اون روزی که من در خدمت قرآن بودم همکنونم هستم، هرگز قرآن از من جدا نشد، من از قرآن جدا نیستم. فلقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و ان القتل لیدور علی الآباء والابناء والاخوان والقرابات والاقرباء. ما اصلا در زمان پیغمبر همیشه قوم و خیشکشی داشتیم، یکی عمو بود به نام ابی لهب با اون می جنگیدیم و دیگری فرون فامیل بود با اون نبرد می کردیم. و هرگز از کشتن و کشته دادن باکی نداشتیم. فما نزداد و علی کل مصیبت و شده الا ایمانا و مزیا علی الحق و تسلیما للامر و صبرا علی مزد الجراح. اما فکر نکردید منی که عمرم به جنگ و در جنگ گذشت چطور اصرار کردم که شما این پیشنهاد رو ندید؟ ولکنا انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ والاعوجاج و شبهه و تعویل. در جنگ صفین محور این خونریزی ها همون تشابه گرایی بود. اما الذین فی قلوبهم زیغ که به سراغ تشابه و تعویل رفتن این جنگ را انداختن. ولکنا انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ که فاما الذین فی قلوبهم زیغ. زیغ همون انحراف و اعوجاج است که در کنار زیغ کلمه اعوجاج ذکر شد. و شبهت و تعویل. پس شما در جریان جنگ صفین حضور داشتید و فهمیدید که بر محور اون جنگ تشابه گرایی بود. این مال جریان صفین. در جریان ناکسین درباره طلحه و زبیر در خطبه 137 این چنین می‌فرماید: اینها میدونستن که باید به محکمات ارجاع بدن، گفتن حسب المتشابهات چون انبر لذین فی قلوب هم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. و اگر چنون چه واقعا میخواستن بفهمن یا به عرش مراجعه میکردن یا به محکمات ارجاع میدادن و مسئله برشون حل میشون. بالاخره متشابهات را گرفتن، گفتن ما هم بر حقیم اونم بر حق است و در اثر تشابه زال و مزل شدن. اینا اگر محکمات را می گرفتن خود محکمات آیه ولایت را، آیه تطهیر را، آیه خلافت را ترسیم کرده بود دیگر. نه عدم معرفت که ایمان با ایمان همراه باشه، اما الذین فی قلوبهم زیغون بود، این زیغ نقش داشت، نه عدم معرفت. یه وقت هست کسی میگد آمنا، من چه میدانم، هرچه اینا گفتن حق است، این گرفتار فتنه و تعویل نخواهد شد. برای دیگر اینها که فی قلوبهم زیغ بودن، حضرت فرمود به این که چیزی که این جنگ صفین را راه انداخت زیغ و اعوجاج و شبهه و تعویل بود. شبهه و تعویل همون تشابه و ابتغاء تعویل متشابه دیگه. نه، این که بیماری قلبی که فرمود زیغ و اعوجاج است، دستاویزشون این بود. حالا اونایی که مکتبهای گوناگون در آوردن اونا هم اشاره میشه. درباره ناکسین که طلحه و زبیر سردمدار این نکس بودند و پیمان شکنی در خطبه 137 فرمود به این که اینا اگر بخواهن به عدل رفتار کنند این است که و این اول عدلهم للحکم علی انفسهم و این معیل بصیرتی ما لبستو ولا لبس علی. نه من بر کسی امر مشتبه کردم نه امر بر من مشتبه شد. و انها للفعتل باقیتون ناکستو فی حل حماؤو والهمتو و شبهتل مقدر. و این الامر لوازه، اینها شبهه مقدفه دارن. اقداف آن است که این رو چیزی که رو سرشون گذاشتن بیاد رو چشمشون رو بگیرد، مثلا ارخص صدور. این رو سری شبهه اقداف کرد، سر و صورت اینا رو پوشون. اینا در اثرش تشابه و شبهه گرایی دست به نکس زدن و این جنگ را به پا کردن. چه این که به خود خوارج هم همین مسئله رو فرمود، چون
اون قسمت اولی که خونده شد خطاب به خوارج بود، منتها درباره جریان قاسطی. در وظیفه باره وظیفه انسان ها در مقابل شبه ها، در همون کلمات قصار این است که در کلمه 113 از کلمات قصار این است که لا ورع کل وقوف عند الشبهه. این لا ورع کل وقوف عند الشبهه تنها اون محوری نیست که اخباری به تمسک میکند در اجرای براءت عند شک فی شبهه تحریمیه که در مسائل عملی انسان پرهیز کند، بلکه در مسائل فکری هم عند الشبهه باید متوقف باشد، اظهار نظر نکند. و مسئله شبهه گرایی بسیار بد است، به شبهه جدایی بسیار خوب است که جد اهداف رسالت انبیا عموما و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت، که در همین خطبه دوم نهج البلاغه وقتی اهداف رسالت حضرت را تبیین میکند بفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک نوری است که آمده برای شبه زدائی، و نور ساطع و خطبه دوم و ضیاء اللامع و الامر ساده ازاحتا للشبهات و احتجاجا بالبینات و تحذیرا بالآیات و تخویفا بالمثلات. پس مسئله شبه زدائی اونقدر مهم است که یکی از اهداف رسالت قرار گرفت. پس اون چی که در صدر اسلام گذشت در اثر همیش تشابه گرایی بود، اما تشابه گرایی مذهبی. میبینید این 72 ملت چه در اون بخشهایی که مربوط به اصول است چه بخشهایی که مربوط به فروع است به همه این تشابه گرایی برمیگردد. اونا که مجسمن با آیاتی نظیر ان ربک لبالمرصاد یا جاء ربک و امثال ذلک تمسک کردند و عده‌ای را به دور خود جمع کردند. اونا که جبریان با آیاتی نظیر خلق کل شی یا خلقکم و ما تعملون تمسک کردند. اونا که مفوضن اون آیاتی که نشانه حریت و آزادی انسان است منهای آیه‌ای که ربوبیت مطلقه را تضمین می‌کند اینا دستاویز قرار دادند. اونا که قائل به عدم عصمت انبیا معاذ الله هستند به اون آیاتی که نظیر عصا آدم و ربه و قبا و امثال ذلک تمسک کردند، دامنه انبیا را معاذ الله آلوده کردند تا دست دیگران به جانشینی مقام اونها هم برسه. اونا اگر بخواهن کار را به دست سقیفه و امثال سقیفه حل کنن ناچارن دامنه منوب انه را پایین بکشن تا دست نائب هم به اونها برسد. اونا که نائب معصوم ندارن و هرم باید یک منوب انه غیر معصوم داشته باشن که یک غیر معصومی بتونه جای او رو بگیره و معاذ الله بتونه بگه تو هم اجتهاد کردی من هم اجتهاد کردم. اگر یه آیه صریحی در قرآن باشه میپذیره، و اما اگر چنون چه تفسیر آیه باشه تبیین آیه باشه میگه تو هم یک رأی داری من هم یک رأی دارم، اینو در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خود پیغمبر گفتن، خیال میکردن که پیغمبر اجتهاد میکنه معاذ الله. اینا که فی قلوبهم زیغ بود، مسئله آیاتی که ظهورش یعنی اون کف روی آیات عدم عصمت انبیاس، این کفو گرفتن و قائل شدن به این که لازم است انبیا معصوم باشد و امامیه را قالی می دانند. میگن اینا غلو کردن، اینا که قائلن به عصمت اینا را قالی می دانند، میگن اینا غلو می کنن. خب اینها مکتب های فکری به بار آوردن. در باره توحید هم منزهه یک طرف، مشبهه یک طرف، اینها هم هر کدام به نوبه خود مکتبی را به هم داشتن. پس مجسمه، مجبره، مفوضه، منزهه، مشبهه، این پنج گروه به علاوه گروه ششم که قائل به عدم عصمت انبیا بودن، اینا مکتبهای فکری آوردن. در صدر اسلام بود و هر کدام از اینها فرق فراوانی رو تولید کردن. حرف لطیفی مرحوم محقق قومی در قوانین دارد، می فهمد سر این که اینها مذهب را در چهار قسم خلاصه کردن، دیدن که وقتی به روایات معصومین عمل نکردن، خلأ فقهی احساس کردن، کار را به دست قیاس دادن. خب قیاس هم که حد و مرز ندارد، هر روز یه مذهب تولید می شود. دیدن چاره نیست، استقر علی اربع. از اون به بعد دیگر مذهب زایی را قدغن کرده، وگرنه اگر جلوش می گرفتن از 400 به 400 مذهب می رسید، برای که قیاس است. قیاس که اصل و فرع اینه می شناسد که، نه برهان عقلی، اونم قیاس در تعبدیات. لذا چاره نبود الا ان استقر علی اربع، فورا جلوش گرفتن، گفتن ما که مقصد رسیدیم، خواستیم اون مذهب حق را ببندیم، ما را که بستیم، یا لااقل مشابه بسازیم، ما را که ساختیم، همین 4 تا بسه. و اگر چنون که شما این فرق دیگر را نگاه بکنید، میبینید همه اونها به همه، بسیار از اونها زیر این 6 فرقه یاد شده برمیگردن. اینها گروهی بودن که در صدر اسلام ریشه داشتن در باره معارف، اما اونها که در مسئله تعلیم و تربیت و تهذیب نفوس و تزکیه و امثال ذلک تشابه گرایی پیدا کردن، این بود. عده گفتن این دستورات دینی برای تهذیب نفس است، حالا لازم نیست ما از این راهی که شارع مشخص کرده بیرویم، اون یک راه را ذکر کرده، راه دیگر میرویم. این است که از ذکرای مرحوم شهید نقل شد، از دیگران هم نقل شد که تهذیب نفس به غیر طریق شرع انسان متعبد باشد میشه تشریب محرم. کسی بخواد راه تهذیب نفس درست کند، دست به کاری بزند که شارع مقدس او رو حلال نکرده. سیدنا استاد رضوان الله علیه مرحوم علامه طباطبایی در اون رساله الولایه که از رساله های قیم ایشون است، در این حال که کوتاه است، میفهمد اونا که راه تهذیب غیر شرعی را طی میکنن، چون میبینن راه تهذیب شرعی بسیار سخت است. اون که دست به خصها میزند و خود را خصی میکند، یا دست به کارهای دیگر میزند که یک سر خود را راحت کند، چون میبیند اون کار آسانی است، به دنبال اون رفته و شارع میخواهد با مشکل ترین عمل انسان را بپروراند. میفرماد با حفظ همین خواستهای طبیعی، یعنی دست به طبیعتت نزن، همین وضع با همین خواسته ها قل للمؤمن یغض من ابصارهم را تا زنده عمل بکن، همین وضع که انسان دلش میخواهد قصه زید و عمرو گوش بدهد، همین وضع را داشته باش تا آخرین بار که زنده ای. اگر مسئله غیبت در میان آمد، بگو این که ایوه با احد و کمان یک و لهم اخیه مهیتن فکرهتومو، تا آخرین لحظه این را عمل بکن. این سخت است، بله؟ نه، یه سلسله دستوراتی است که انبیای سلف هم دادن، منتها همونطور که در اسلام مرحوم فارابی و شیخ از شاگردان حضرت طاهره هم، در زمان گذشته ارسطو و افلاطون از شاگردان موسی کلیم بودن، اونا هم از موحدان بنامی بودن که تربیت شدگان مکتب انبیای سلف بودن. علی ما یه معیار کلی داریم، هر دستوری که با این کلیات، با این آداب، با این سنن سازگار نیست، معلوم می شود رو تشابه گراییست و امثال ذلک. این در باره اون عده در همین زمینه گفتن به این که منظور احکام اسلامی برای طهارت دل هست، دل باید پاک باشد. همین حرف رایج سوقی که در قبل از انقلاب کم و بیش بود، حجاب چه نقشی دارد؟ مثلا دل باید پاک باشد، این آداب نقشی ندارد، این احکام برای تطهیر دل است، وقتی دل پاک شد لازم نیست انسان به این سنن عمل کند. این در مسائل اخلاقیات. تو مسائل سیاسیات از زمان اموی ها و مروانی ها گرفته تا عباسی ها، ببینید بسر اسلام چی گذشت. گفتن فرون حکم برای این بود که جامعه اصلاح بشه، حالا جامعه تحمل اون را ندارد، تا رسیده به دوره پهلوی. این قوانینی که گذشته شده بود از قانون رسمی این بود که میگفتن اینها الان این احکام جزایی اینها الان هم همین حرفو میزنن، میگن از سارق و سارق فقطعو، دنیای کنون رو تحمل نمی کنه. این رو غیر مسلمان که بگه حرفی نیست، اما اگر مسلمان بگه جز آن است که دارد قرآن رو من انده تعویل میکند، میگوید که احکام اسلام برای برقراری نظم بود، فعلا نمیشه با این حکم جامعه را منظم کرد. این رسیده به جایی که میخواهد به تأویل دسترسی پیدا کند. اگه به تأویل دسترسی پیدا کرد یعنی به راز و رمز کلید احکام رسید. میگوید این حکم برای برقراری نظم بود و این مال صدر اسلام بود، فعلا جاش نیست. این که میگوید فعلا جاش نیست رو ابتغای تأویل میگوید، میگوید این حکم برای برقراری سیاست نظمی بود و فعلا نظم جامعه را میشود با یه قانون برتر و بهتر معاذ الله تأمین کرد. میشه ابتغای تأویل؟ این ابتغای تأویل اشد و خسرانن است از اون فتنه گری، چون فتنه فکری و اعتقادی را به همراه دارد. حالا مسائل دیگر اگر باشد بخواست خدا در نوبت های بعد. شنبه به اجازه شما تعطیل است. والحمدلله رب العالمین.